بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم و خدا رو شاکریم که این برنامه مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهنوی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه عزیزان شنونده. امیدوارم بتونیم مباحث خوبی انشاءالله امروز داشته باشیم.
انشاءالله. عزیزانی که سوالی یا پیشنهادی دارن میتونن با ما تماس بگیرن و نظرات خودشون رو مطرح کنن. 2910551 و 2910552 با بشماره 0251. عزیزانی هم که دسترسی به تلفن ندارن یا میخوان به صورت کتبی سوال خودشون رو مطرح کنن میتونن به قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 مکاتبه کنن. جناب استاد اگر مایل باشید اولین سوال تلفنی رو بشنویم.
در خدمتتون هستم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
ببخشید یه سوال داشتم. من یه پسر بچه 3 ساله دارم. بعد آقای دهنوی هفته قبل میگفتن که بچه‌ها رو باید از 1 سالگی از توی اتاق جدایی خوابون. خب ما این رو نمیدونستیم. الان خب این خیلی شبا میترسه. دائما میخواد بیاد حتی وسط ما بخوابه. حاضر نیست سر جاش کنار بخوابه. هرچی هم بهش میگیم میگه ما میترسم. حتما باید وسط بخوابه. وقتی خوابش بود ما میذاریمش سر جاش. خواستم بدونم علت این ترسش چیه؟ با اینکه من سعی کردم معمولا نترسونمش از چیزی، اما خیلی میترسه. از گرگ، از گربه، از تاریکی. بعد قصه هایی که براش تعریف کردم این فکر میکنم میترسه از این چیزا خیلی. بعد باش شکار کنیم. خیلی ممنون. خدا حافظ شما.
بله، ترس کودکان رو فراوان مورد بحث قرار دادید. اینجا بیشتر ترس از حیوانات به نظر میادش که در سوال این خانم محترم مطرح بودش. میشنیم توضیحات شما رو.
بله، منم از سوال ایشون اینجوری استنباط کردم که ترس از حیوانات بیشتر مشکل این کودک هست. البته فهمودن که از تاریکی هم میترسه و بین والدین میخواد بخوابه، ولی گمان میکنم سرمنچهش همون ترس از حیوانات باشه. حالا چرا این ترس ایجاد شده؟ خود ایشون فرمودن که من قصه هایی از حیوانها براش خوندم و گمان میکنم که علت ترسش همین باشه و من هم گمانم همینه که علت ترس فرزندشون همون قصه هاست. خب شما توجه داشته باشید و خانواده‌های محترم که قصه خیلی خیلی چیز خوبیه. یکی از راهکارهای بسیار ارزشمنده برای تربیت کودک. علتش هم این هستش که یک شیوه الغای غیر مستقیمه. با توجه به مقاومتی که معمولا کودکان و نوجوانان دارن، ما فراوان توصیه کردیم که از شیوه داستان و قصه استفاده کنید.
بعدم
خیلی از ارزش‌ها رو میشه در قالب قصه به کودکانمون ما یاد بدیم. اما نکته مهم، حتماً باید در گزینش قصه ها دقت کنیم. قصه هایی نگید که ترسناک باشه. قصه جن و پری و حیوانات وحشتناک و که همدیگر رو خوردن و کشتن و اینا، خب معلومه ترس ایجاد میکنه. بنابراین این نکته رو مهمه توجه داشته باشن. حالا جالبه، من نکته جدیدی رو عرض کنم که از قصه می توان برای الغای ارزش ها استفاده کرد، حتی از قصه میشه برای از بین بردن ترس هم استفاده کرد. این حالا چیز جالبیه. من کتابی رو معرفی می کنم به این خواهر بزرگوار و والدین گرامی، اگر چنین مشکلی دارن، مشابه این مشکل رو دارن، با استفاده از اون کتاب. اون کتاب مجموعه قصه است، مجموعه از داستان هاست برای انواع و اقسام ترس های کودکان، که ما برای اینکه ترس اون کودک رو مثلا از گربه از بین ببریم یه قصه براش بگیم. این قصه داخل این قصه یه سری القاعات غیر مستقیم بسیار ظریف و جالب هستش که خود به خود ترس او از بین میره. این کتاب نامش هست مقابله با ترس از راه داستان. مقابله با ترس از راه داستان. البته اسم اصلی کتاب مقابله با ترس، بعد عنوان فرعیش چگونه ترس کودکان رو به وسیله داستان از بین ببریم. دقیق نام کتاب اینه. نویسندش لیند فون کیزرلینک، لیند فون کیزرلینک، ترجمه آقای سید حسن ناصری، انتشارات آستان قدس رضوی، همچنین انتشارات بهنشر که وابسته به انتشارات آستان قدس رضوی هست. توصیه میکنم این کتاب رو تهیه کنن، از طریق قصه هایی که در این کتاب هست خانواده های عزیز ترس کودکانشون رو از بین ببرن، که بسیار مؤثره. اما حالا برای ایشون ما چه کنیم؟ افزون بر این که از اون کتاب میتونن استفاده کنن از شیوه داستانگویی برای از بین بردن ترس کودک، یه سری راهکارهای دیگه هم هست. برای ایشون که از حیوانات به ویژه گربه، حالا ایشون گفتن گربه، گرگ، اینها، من گربه رو مثال میزنم، حالا هر خانواده‌ای باید ببینن فرزندشون از چی میترسه. بسیاری از کودکان از حشرات میترسن، بسیاری از کودکان از گربه میترسن، از موش میترسن. این دیگه با توجه به نوع اون موقعیت ترس ما راهکارهایی رو عرض میکنیم که اینها میتونن انشاءالله مؤثر باشن. برای اینکه ما ترس کودکمون رو از بین ببریم در این مقوله، این کودک 3 ساله که از گربه ایشون، حیوانات و به خصوص گربه میترسه، نکته مهم توجه خانواده های عزیز داشته باشن، مادر ایشون و پدر ایشون توجه داشته باشن که ترس خودشون رو از حیوانات به کودک منتقل نکنن. این ترس ایشون رو تشدید میکنه و اگر چنین چیزی باشه راهکارهای بعدی من هم خیلی اثر نداره. اگر خود شما از گربه میترسید، حالا مشابهش ممکن از گربه نترسید، از موش بترسید، که خب خانم ها به طور معمول از موش میترسن، این ترس خودتون رو اگر هم میترسید در حضور کودک منتقل به او نکنید، خودتون رو کنترل کنید.
از موارد الگوگیریه.
بله بله، این انتقال ترسه و از الگوها کودک الگو میگیره. نکته دوم، مطلقا در این قضیه از او مراقبت شدید نکنید، چون او از گربه میترسه، یا اگر گربه ای رو میبینید او هم حضور داره، گربه ای هم توی 50 متری هست، سری ندوید طرف گربه اونو مثلا بترسونید که اون گربه بره و کودک شما داره نگاه میکنه. یا اگر یه وقتی حالا فرزند شما ناخودآگاه داره به سمتی میره که گربه ای هست و خودش توجه نداره، یه دفعه نپرید بچه‌تون رو بغل کنید با حالت فرار مثلا بیارید او رو از گربه دور کنید، اینا خیلی ترس او رو قطعا شدیدتر میکنه. هیچ وقت به بچه‌تون نگید نزدیک گربه نشی ها، چون حالا شما میدونید که او از گربه میترسه، برای اینکه دچار مشکل نشه هی به او القا میکنید که نزدیک گربه نشی ها. برای اینکه بتونید ترس او رو از گربه، حالا این مثال هست دیگه، عرض کردم خانواده محترم هر کدوم با توجه به مورد خاص خودشون این کارا رو میتونن بکنن، یکی از راهش اینه که شما خودتون نقش گربه رو بازی کنید، قشنگ بشید گربه، میو میو کنید، خیلی آروم 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 به طرفش بیایید. خب چون شما مامانش هستید او دیگه از شما نمیترسه، ولی خود همین که حالا شما نقش گربه رو دارید میو میو میکنید، میایید سرتون رو به او میزنید، او رو نوازشش میکنید، کم کم ترس او از بین میره. یکی از راهکارهای از بین بردن ترس از حیوانات مواجهه تدریجی کودک با موقعیت ترسه. ما کاملا به تدریج و خیلی حساب شده و خیلی آروم باید کودک رو با موقعیت ترس، حالا موقعیت ترس در اینجا گربه است، ما او رو مواجهش کنیم. چی جوری؟ یه وقتی که گربه ای شما میبینید توی 100 متری نشسته، روی دیواری نشسته، وقتی شما میبینید او رو بیارید کنار پنجره و وایستید، شما به گربه نگاه کنید و به او بگید که به اون گربه نگاه کن، چقدر گربه ملوسی، چقدر نانازه، چقدر خوبه، چقدر آرومه. ولی همین در حد دیدن. اگر همون زمانی که دارید گربه رو نشون میدید شیرینی هم به فرزندتون بدید، یک محرک مطبوع رو جانشینه که این شیرینی هست، شیرینی محرک مطبوعه، جانشین یک محرک نامطبوع میکنید که گربه باشه، این ناخودآگاه شرطی میشه، چون اون لحظه شیرینی بهش داده شده، اون نامطبوعی گربه هم در نزد او خیلی کمتر میشه. خب برای مرحله اول فقط نگاه میکنید، بعد که نگاه میکنید اگر موقعیتی هست، حالا هوا مناسبه، میشه رفت به سمت گربه، مادرشون بگن خب من میخوام برم پلو آقا گربه، را بیفتید. اول دسته او رو نگیری، شما را بیفتید، میخوام برم پلو آقا گربه ببینم چقدر نازه، از نزدیک ببینمش، بعد را بیفتید، چند قدمی برید، بعد صبر کنید، خیلی آروم، خیلی با طمأنینه بگید خب عزیزم شما با من میای یا نمیای؟ اگه دیدید نه اون وحشت فرا گرفته، مقاومت میکنه، نه او رو به زور مطلقا، بعضی از خانواده برای این که ترس کودک رو بریزن به زور میگیرن فرزند و میبرن در اون موقعیت ترس قرارش میدن اون خیلی بدتره. این کار رو اصلا نکنید، از زور استفاده نکنید. اگر مقاومت کرد، مایل نبود، تمام، این برای مرحله اول همین که او رو دیده، یه مدتی به گربه نگاه کرده و شما محرک مطبوع رو هم جایگزین محرک نامطبوع کردید، همین فعلا برای مرحله اول بسه. اما اگر مقاومت نکرد و دوست داشت با شما بیاد، خیلی آروم دست او رو بگیرید، به تدریج آروم 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 برید به سمت گربه. دستش رو هم فشار ندید، خیلی آروم بذارید او دست شما رو بگیره، شما دست او رو نگیرید. و بعد بگید خب حالا میریم به طرف گربه. اگه یه وقت از گربه ترسیدی، ها هم تو که داریم نزدیک میشیم، اندازه ترس تو تا 10 شماره به من بگو، چون معمولا بچه تو در همین سن 3 سالگی هم دیگه 1 تا 10 رو میتونه بشموره، بلده، میدونه 1 چیه، 2 چیه و 10 چیه. همینطور که دارید میرید، اگه گفت 2، بعد میگید خب دیگه، میگه 3، ادامه بدید. اگر یه دفعه رقمی که گفت نزدیک به 10 بود، صبر کنید، بیستید، 1 دقیقه توقف کنید، بعد ازش بپرسید خب، بعد از 1 دقیقه توقف بپرسید خب الان چی جوریه، الان چقدر میترسی؟ اگه مجددا گفت 8، 9، یا 10، دیگه تمام، برای امروز کافیه. باز این کار، این پروژه برای جلسه بعد آغاز میشه. اما اگر گفت 2، ببینید قبلا گفت 8، شما 1 دقیقه واسه دادید، آرامش گرفت، حالا بعد که از سوال میکنید میگه 2، دوباره آروم آروم نزدیک گربه میشید، این پروژه تعطیل میشه. باز روز بعد اون مقداری که دیروز رفتید او به راحتی میاد، تا اون مرحله مجددا همین کار تکرار بشه. نکته خیلی مهم که بعضی از خانواده ها متاسفانه اشتباه میکنن، میبرن کودک رو در اون مراحل آخری دیگه نزدیک گربه و بعد دستش رو میگیرن میگن نازش کن، لمسش کن. بله. یا حالا گوسفند، خیلی چیزا میگن. حالا گوسفند خیلی خطرساز ممکنه نباشه، اون مشکل نداره، اما گربه احتمال چنگ زدنش هست. او رو وادار میکنن به لمس کردن، ممکنه همون لحظه گربه چنگ بزنه یا گاز بگیره و این دیگه یک تجربه بسیار ناخوشایند میشه. و بدونید اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، واقعا تا چند سال به سختی میتونید. من مورد داشتم در بین مراجعان، به ویژه در بین خانم ها که ازدواج کردن، خودشون 2-3 تا فرزند دارن، هنوز هم از گربه وحشت دارن، میترسن، اصلا میگن مو به تنم راست میشه وقتی گربه میبینم. بعد که روانکاوی کردیم فهمیدیم این فرد چنین تجربه بسیار ناخوشایندی داشته. یکی از راهکارهای دیگه رفتن به باغ وحشه. برنامه داشته باشید، گاهی او رو به باغ وحش ببرید. البته اونم باید خیلی آروم باشه، اونم از قسمت‌های آروم‌تر، حیوان‌های که وحشتشون کمتره آغاز بشه. ارتباط با همسالان نترس میتونه مؤثر باشه. وقتی او ببینه بچه‌های دیگه نه از گربه نمیترسن، کم کم روی او اثر میذاره. و آخرین راهکار من، کتاب‌های مصوری درباره زندگی حیوانات فراوانم هست، من جمله گربه، تهیه کنید، خودتون نگاه کنید، کم کم او علاقه من میشه، میاد نگاه میکنه، همین که ببینه وضعیت زندگی گربه و اینا رو با تصاویر، کم کم ترس او از بین میره.
بله، خیلی ممنون. در بین صحبت‌های شما گاهی مطلب شکل نمایشی میگرفت و خیلی من خودم که جذب میشدم از توضیحاتشون. حالا یک بار دیگه اگر مایلید اون کتابی رو که فرموده بودید، مجموعه قصه هایی که میتونه کمک کنه تا از هر حیوانی که میترسن کم کم این ترس بریزه، مقابله با ترس از راه داستان فرموده.
بله، عنوان اصلی کتاب مقابله با ترس هست. عنوان فرعیش اینه که چگونه ترس کودکانمون را از راه داستان، گفتن داستان، از بین ببریم. البته فقط هم ترس از حیوانات نیست، ترس از تاریکی، ترس از آینده، خیلی چیزا رو مجموعه ای، بله مجموعه ای از قصه های بسیار زیبا و خوبی هستش که واقعا اثر میذاره. لیند فون کیزرلینک، ترجمه آقای سید حسن ناصری، انتشارات آستان قدس رضوی.
بله، خیلی ممنون از این خانم محترم که با سوال خودشون زمینه رو فراهم کردن تا جناب استاد دهنوی نکاتی رو بفرمان که مسلم مورد نیاز خیلی از خانواده های دیگه هم هست. اما سوال بعد ما سوالی است که یک خانومی مطرح کردن و خواستن صداشون پخش نشه. ایشون میگن که کودک من با بابا بزرگش و پدر بزرگش خیلی روابط خوبی داره، ولی این پدر بزرگش پرخاشگره. من از طرفی میخوام اینا از هم دیگه جدا نشن، چون لطمات روحی احساس میکنم این کودک خواهد دید. از طرف دیگه هم میخوام این روحیه پرخاشگری منتقل نشه به کودکم. بله. چه کار باید بکنم این وسط؟
سپاسگزارم که سوال رو خوب تبیین فرمودید حضرت عالی. بله، خود ایشون هم در سوالشون فرمودن که من به هر حال نمیخوام که ایشون از پدر بزرگش جدا بشه، چون ترس دارم که روی او اثر منفی بذاره. همینجوره، منم با ایشون موافقم که جدایی از پدر بزرگ صلاح نیست، چون او لطمه روحی میخوره. بچه‌ها به طور معمول پدر بزرگ و مادر بزرگ رو دوست دارن، خیلی علاقه دارن. اگر ما بخوایم ارتباط اینها رو قطع کنیم، خب این چیز مطلوبی نیست. من اولا پیشنهاد میکنم که زمینه‌های پرخاشگری پدر بزرگ رو شما از بین ببرید. خب ما گاهی یک مشکل رو بعد از جهات مختلف ببینیم. خب ببینید چرا پدر بزرگ پرخاشگری میکنن، اون زمینه ها رو از بین ببرید، اون خب یه صفت خوبی نیست. اما ممکنه شما در این زمینه موفق نشید. هیچ وقت از پدر بزرگش جلو او بد نگید، از پدر بزرگ بد نگید، نگید که این صفت بدی پدر بزرگت داره، او پرخاشگری میکنه، چیز خوبی نیست. از پدر بزرگ بد نگید، اما از پرخاشگری بد بگید، اشکالی نداره. ببینید لازمش این نیست که حالا اگر پدر بزرگ او پرخاشگره ما آبروی پدر بزرگ رو ببریم و شخصیت او رو خورد کنیم. نه نه، میتونیم از پرخاشگری بد بگیم اما از پدر بزرگ بد نگیم. اصلا خوبه که شما فرزندتون رو با رفتارهای ناپسند آشنا کنید. این خوبه، این بده. ما فراوان این رو به مناسبت‌های گفتیم، یکی از وظایف والدین آشنا کردن کودکان با همین ارزش‌هاست، خوبی‌ها، بدی‌ها. کودک ما بدون این رو، اگر یه وقت اومد از شما سوال کرد که خب مامان این داد و بیداد، داد زدن اینا بده، پس چرا پدر بزرگ داد میزنه؟ حالا او تعبیر پرخاشگری رو به کار نمیبره کودک، اگر سنش خصوصا پایین باشه، ولی ممکنه اینجوری بگه چرا داد میزنه. همینجا باز نباید بگید پدر بزرگ کار بدی میکنه، به یه شیوه دیگه باید بگید اگه منم داد بیداد کنم کار بدی کردم. اصلا لازم نیست باز ما بگیم پدر بزرگت کار بدی کرده. اگه منم بعد پرخاشگری کنم، منم داد و فریاد کنم، منم اینجور خشونت به خرج بدم، منم کار بدی کردم، این کار بدیه. سعی کنید مدت ملاقات رو کم کنید، ارتباط رو قطع نکنید، اما به طور معمول در ملاقات‌های دراز مدته که این مشکل بروز میکنه و منتقل میشه. اصلا از همه اینا بگذاریم، شما وظیفتونه که به فرزندتون پشتوانه فرهنگی بدید، همون القای ارزش‌ها، همون آگاه کردن. چرا؟ تا فرزندتون مسئول بشه. ما باید فرزندانمون رو به گونه‌ای تربیت کنیم مسئولیت پیدا کنن. راهکارش این نیست که شما ارتباطتون رو با پدر بزرگ قطع کنید. خب اینجا قطع میکنید، آیا ارتباط او رو با مهد کودک هم میتونید قطع کنید؟ نه، اونجا باید بره. ممکنه معلم او پرخاشگر باشه، مربی او پرخاشگر باشه، ممکنه تو دبستان معلمش این مشکل رو داشته باشه، اصلا ممکنه در بین نزدیکان دیگه همسال او چنین روحیه‌ای داشته باشه. پس ما مهم این هستش که پشتوانه فرهنگی بدیم، ارزش‌ها رو القا کنیم، ارزش‌ها رو اونو آشنا کنیم تا او مسئولیت پیدا کنه. و بعد هم در اجتماع خیالمون راحت باشه. من تعبیری رو که قبلا به کار بردم، به گونه ای با فرزندانمون رفتار کنیم که چون حضرت ابراهیم علیه السلام تو آتش بره و نسوزه، این چیز خوبیه، این ارزشمنده و شدنی است. میشه، بستگی به این داره که ما چقدر برای کودکانمون وقت ساختیم.
ممنون، امیدواریم که این خانم محترم شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ بوده باشند، پاسخ خودش رو دریافت کرده باشه. اما سال بعد
پرسی پاسخ تربیت بفرمایید.
من یه پسر، یعنی 5 تا بچه دارم. این بچه آخر شب دوم ماه رمضان به دنیا آمده، 14 سالش به ماه به اصطلاح تموم میشه. یه مدت یه داره نماز میخونه، کاهل نماز هستش، دیر نمازشو میخونه. اون سرم گفتم که امسال تو به تکلیف رسیدی، باید روزه بگیری. حال نمیدونم درست بهش گفتم بخونه، میگه جشن تکلیف برام بگیریتونو. نمازش دیر میخونه، همش مواظب کسیه که ببینه نمازش خونده، میگه این هنوز نخونده، دیر نشده نمازم، یا نگاه به ساعت میکنه. نمیدونم باش چجور رفتار کنم که نمازشو به وقت بخونه.
بله انشالله مطرح میشه.
بله
بله، باز هم سوال خوبی مطرح شد. پسرشون که به سن تکلیف رسیدن ولی سهلنگارن در نماز.
من باز هم طبق معمول در این مورد تأکید میکنم بر روش الگویی. عرض میکنم بزرگواران، در حضور نوجوانتون نماز بخونید، اذان و اقامتون رو بلندتر بگید. مثلا صبح میخواید او برای نماز بیدار بشه، با کلام، تذکر، نصیحت، پی در پی، اینا خیلی کارساز نیست. اذان اقامه رو با صدای بلند بخونید. او بیدار میشه. او میفهمه وقت نمازه. و خودش باید حرکت کنه. آثار نماز رو در شما ببینه. این خیلی خیلی اهمیت داره این نکته. من معتقدم از تذکر کلامی باید پرهیز کرد. به ویژه که مورد ایشون این بود که در نمازش تأخیر داره. سوال ایشون نبود که نماز نمیخونه.
درسته.
من بهش میگم نماز بخون، میگه به ساعت نگاه میکنه و میگه هنوز وقت است. خب چرا شما برای تأخیر در نماز او تذکر کلامی میدید؟ شما خودتون به موقع نماز بخونید، در حضور او نماز بخونید. حتی من البته اعتقاد خودم واقعا اینه، من به فرزندانم هیچ وقت نمیگم نماز خوندید یا نخوندید، چرا میخونید، خودشون میخونن، چون معتقد هستم. من میگم همینطور که خود من پدرم یا مادرم به من زنگ نمیزنن، یا به من اگر خانواده‌ای با همه با هم زندگی میکنن، آیا یک بزرگواری که خودشون 4 تا فرزند دارن پدر ایشون او رو برای نماز بیدار میکنه یا تذکر میده؟ یعنی پدر بزرگ پدر رو؟ نه، پدر و مادر خودش نماز میکنه، خودش به فکره، خودش صبح ساعت کوک میکنه، حالا یا به کسی میگه. من میگم چه فرقی است بین من و فرزندم؟ همون انگیزه ای که منو به نماز وادار میکنه، باید همون انگیزم فرزند منو به نماز وادار کنه. حتی اگر واقعا ببینم نماز فرزندم داره قضا میشه، من این رو غیر مستقیم، البته ما راه داریم، ولی ارزش زمانی است که او خودش به فکر باشه. ما باید این مسئولیت پذیری رو از درون ایجاد کنیم. همون انگیزه الهی که منو باعث میشه نماز بخونم و دیگری من به من تذکر نمیده، دیگری منو بیدار نمیکنه، خودم بیدار میشم. ما باید همون انگیزه رو کاری کنیم که در وجود فرزندمون پیدا بشه. خب پس بنابراین برای تأخیر در نمازشون تذکر ندید، بذارید خودش به فکر باشه. و من یقین دارم اگر شما تذکر ندید، او خودش نمازش رو خواهد خوند. اما خب نوجوانه، یه وقتی غرق در یک برنامه تلویزیونی میشه و واقعا شما میدونید نماز نخونده و کم کم نمازش داره قضا میشه. خب اینجا چه کنیم؟ خیلی از والدین میگن آه دلمون نمیاد، ما ترس این رو هم داریم که اگر نمازش قضا شد یه بار دو بار دیگه این اهمیتش رو نماز از دست بده. لذا خیلی خوبه، عیب نداره، اما همین رو هم مستقیم تذکر ندید، غیر مستقیم. چطور؟ بیایید بگید که بچه ها راستی من امشب امروز نمازم رو خوندم، نماز او داره قضا میشه دیگه، آخرین لحظاته و شما مطمئنید او نماز نخونده. یه حالتش اینه، بیایید بگید که پسرم، دخترم، نماز خوندی؟ نماز داره قضا میشه، پاشو. این یه راه، این همون تذکر مستقیمه، مانع اون تأمل و تفکر و مسئولیت پذیری از درون میشه. پس چه کنیم؟ بیایید بگید بچه ها راستی من امروز نمازم خوندم. اشکالی هم نداره، شما نماز رو خوندید، خودتون مطمئنید، دارید از دیگران سوال میکنید، همین خودش باعث میشه که او یادش بیاد و پاش نماز بخونه.
شرط این که تصور این رو نکنه یا ندونه که شما دارید کنایه میزنید بهش.
بله البته این بله مهمه. نوع لحن ما، بیان ما، چون نوجوان ها بسیار زرنگن، خیلی خیلی زرنگن و گاهی واقعا اینها رو میگیرن. نه، این لحن کلام و گاهی شیوه های مختلفی حالا هست. همیشه هم این نباید یک دعب بشه و یک عادت بشه که او بفهمه که شما دارید در حقیقت به این شکل دارید بهش تذکر میدید. تذکر کلامیتون رو بذارید برای ضرورت، زمانی که او میخواد تارک صلات بشه. الان سهلنگار در نمازه، البته حالا سهلنگار که ایشون نفهمیدن نمازش قضا میشه، فقط فهمیدن اول وقت نمیخونه، هی میندازه به تأخیر. خب این که مشکل جدی نداره، بله مطلوب نماز اول وقته، ولی نامطلوب نماز نخوندنه. این نماز رو اگر به هر حال بعد بخونه با تأخیر هیچ اشکالی نداره. تذکر کلامیتون رو بذارید برای ضرورت، زمانی که نمازش رو نخوند، اونجا مهمه. این هی دائم نصیحت کردن، تذکر دادن، سخن شما رو بی اعتبار میکنه و اونجایی که نیاز به اعتبار سخن و نفوذ کلام دارید، کلامتون نفوذ نخواهد کرد. برای نفوذ کلام من از زاویه جدیدی این مسئله رو میخوام امروز نگاه کنم. قبلا به شیوه های دیگه پاسخ میدادیم، ولی از یک دید جدیدی میخوام نگاه کنم که اگر ما بخوایم نفوذ کلام داشته باشیم، بزرگواران، ارتباط قوی عاطفی با فرزندانتون پیدا کنید. به اونا مهربانی کنید. به خواسته هاشون توجه کنید. خیلی از فرزندانی که به سخن ما گوش نمیدن و سخن ما برای اونا معتبر نیست، اعتبار نداره، علتش اینه که دلخورند از ما. ما حقشون رو ادا نکردیم، ما اونجوری که باید و شاید براشون وقت صرف نکردیم، بهشون محبت نکردیم، رابطه قلبی برقرار نکردیم، مهربونی نکردیم، به خواستهای منطقیشون توجه نکردیم. اگر به این نکات توجه نکنید، بین شما و قلب او زنگاری ایجاد میشه که نمیتونید قلوبتون رو به هم متصل کنید، و اگر نتونید قلبها رو به هم متصل کنید، کلامتون هیچ نفوذی نخواهد داشت. مثال عرض کنم، آهنگی که زنگار گرفته روشو، آهنربا هیچ وقت جذبش نمیشه. حتما باید این زنگارا رو از بین برد، با سنباده کشید این زنگارا رو از بین برد تا اون وقت آهنربا جذبش بشه. خیلی وقتا ما بین ما و فرزندانمون زنگار وجود داره. چرا؟ همون محبت نکردیم، وقت صرف نکردیم، به خواستهاش توجه نکردیم. بارها و بارها اون نیاز به کمک داشته، مشغله ها نذاشته. من از این دید دارم نگاه میکنم به خانواده های عزیز، میگم عزیزان بیشتر به بچه ها توجه کنید، واقعا اونا نیاز دارن، اونا خواسته هاشون زیاده و خیلی هاشم منطقی هست.
یا لااقل اونا خودشون ممکنه تصور اینم داشته باشن که شما بهشون توجه نکردید، به نوعی باید توجیهشون بکنید که این حالت کدورت واقعی نمونه.
همین جوره. اگر شما این نکات رو رعایت کنید، یعنی ارتباط قوی عاطفی داشته باشید، در هنگام ضرورت از اون مکانیزم‌های بازدارنده‌ای که من قبلا گفته بودم، مثلا ناخوشنودی در چهره، استفاده کنید، اثر میذاره. خیلی برای نوجوانتون دیگه حالا مهمه، چرا مامان ناراحته؟ من این مامانی رو که با تمام وجود دوستش دارم، من پدرم رو که با تمام وجود دوستش دارم، او واقعا برای من کم نذاشته، به خواسته‌های من توجه کرده، حالا چرا ناراحته؟ احساس کنه که ناخوشنودی شما برای چیه؟ برای اینکه اون نمازش رو داره به تأخیر میندازه، واقعا عمل میکنه، به خواسته شما تن میده. اگر شما این نکات رو رعایت کنید، یه وقتی بخواید عاطفه او رو تحریک کنید، خیلی اثر میذاره، خیلی خیلی اثر میذاره. یه وقتی مادر بگه مادر من وقتی میبینم شما به نمازت بی‌توجهی رنج میبرم، قصه میخورم، این خیلی روی او اثر میذاره. ولی وقتی مادر یا پدر به خواسته های او توجه نکردن، او ناراحت نمیشه، او رنج ببره. بنابراین این نکته خیلی خیلی مهمه. حالا من از این مادر بزرگوار سوال میکنم، چون خیلی به این نکته من اعتقاد دارم، از ایشون سوال میکنم. خب مادر بزرگوار، وقتی ایشون نمازشون رو به تأخیر میندازن، شما تذکر میدید، از شما میپرسم، آیا زمانی هم که ایشون نمازش رو اول وقت میخونه به او توجه میکنید؟ خیلی ها متاسفانه توجه نمی کنن. تا وقتی طرف کودکشون نوجوانشون خوبه، مشکلی نداره، ولی وقتی عمل خلافی انجام میده، ما میریم سراغش، سرزنش، تذکر، نصیحت. خب من عرض میکنم اگر شما یه وقتی هم دیدید نماز اول وقت میخونه، آیا تحسینش میکنید؟ تحسین معجزه میکنه.
بله.
آیا بهش چیزی میگید که آفرین، این نقطه مثبتش رو به او گوشزد میکنید؟ من آخرین راهکاری هم که بهشون عرض میکنم، خوبه کتابهایی رو هم در زمینه زندگی اولیاء الله که به نماز اهمیت میدادن و به جهت نماز توفیقات خداوند بهشون داده، به طور غیر مستقیم به شکل هدیه این کتابها رو در اختیار او قرار بدن. اگر تا حالا کتاب هدیه میدادند، میتونن کتابی در باب نماز و زندگی اولیاء الله به او هدیه کنن. اما اگر تا حالا کتاب هدیه نمیدادن، او میفهمه که این در حقیقت درس دادن به او هست، مقاومت خواهد کرد، کتاب رو خود مادر بخرن، مطالعه کنن، گاهی بذارن لب تاق، او میاد چشش میفته، ور میداره، علاقه من میشه، او هم مطالعه میکنه.
بله، خیلی ممنون از توضیحات شما. معمول این سوالاتی که میرسه ممکنه که به ظاهر تکراری باشه، ولی همونطوری که توجه میفرمان شنوندگان عزیز، جناب استاد دهنوی از زاویه جدیدی به موضوع نگاه میکنن و نکات جدیدی رو میفرمان. مثلا همین خانم جناب استاد دهنوی 5 تا بچه دارن و این بچه آخرشونه که به سن تکلیف رسیده، مشخص میشه بچه های قبلی هیچ مشکلی نداشتن. این شاید نشون میده که محیط خانه محیط مناسبی است. شاید به مسائل بیرونی هم برگرده که شما گاهی توجه دادید که به این روابط بیرونی هم توجهی بشه.
بله بله، نکات دیگه هم بسیار زیاده، عرض کردیم ما زاویه دیدمون رو امروز اینجوری کردیم.
پرسش و پاسخ تربیت، بفرمایید.
بله، خب من یه سوال داشتم از این آقای استاد دهنوی.
بفرمایید.
این من یه دختری دارم 13 ساله. ایشون بحث جلسه قبلشون راجع بود بچه‌هایی که از لحاظ درسی و اینا توجه تمرکز ندارم. بعد میخواستم ببینم که من این دخترم خیلی میگم لحاظ هوشی خوبه ولی هیچ گونه تمرکزی تو درس و سر کلاس و اینا نداره و این چند سال همش با مشکل با مدرسهش مواجه بودیم. مقدار پرخاشگره نسبت به خواهر بزرگترش که خب درس خونتر و منظمتر و کاری بهتره، یه مقدار لجبازی میکنه، یعنی شاید بگم تا حدودی حسادت. میخواستم منو راهنمایی کنن که با این بچه چجوری برخورد کنم.
بله انشالله سالتو مطرح میشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا.
بله نوجوان 13 ساله که تو درساشون تمرکز نداره.
عواملی باعث این عدم تمرکز میشه که باید ما با اینها آشنا باشیم. یک، وضعیت نامناسب روحی. مشکلات روحی او رو از بین ببرید. ببینید آیا تو خونه مشکلی داره ایشون؟ والدین با هم اختلاف دارن؟ برادر یا خواهر بزرگتری دارن ایشون که اذیت میکنه؟ آیا با همسالان تو مدرسه مشکلی داره؟ آیا با معلم مشکلی داره؟ آیا خواسته منطقی داشته که به او توجه نکردید؟ یه وضعیت روحی نامناسب، این خودش طبیعیه. چشش رو کتابه، برقم میزنه، جمله ها رو هم میخونه، اما چون فکرش ناراحته، مشکل روحی داره، تمرکز نداره و چیزی نمیفهمه. علت دوم، ورود افکار متفرقه به ذهنه. البته این عواملی که میگم هم مربوط به کودکان و نوجوانان، البته بیشتر نوجوانان و حتی بزرگسالان، این به درد خود بزرگسالان هم میخوره، واقعا خیلی‌ها در این زمینه مشکل دارن در تحصیلشون. ورود افکار متفرقه به ذهن، کتاب رو باز میکنه، میخواد مطالعه کنه، شروع که میکنه افکار مختلفی وارد ذهنش میشه. ما باید به او آموزش بدیم که چگونه جلو این افکار رو بگیره. برای کسانی که خب قدرت دیانتشون و تدینشون خیلی زیاده، من معمولا مثال میزنم، میگم چگونه شما جلوی فکر گناه رو میگیرید؟ وقتی میخواد فکر گناه به ذهنتون بیاد، یه استغفار میکنید، یا زهرا لعنت بر شیطون، استغفر الله ربی و اتوب الیه، یه استغفار میگید، لعنت بر شیطون میکنید، یا زهرا میگید، فکر گناه رو دور میکنید. برای کسانی هم که نه، حالا تو این قضیه خیلی قوی نیستن، معمولا عرض میکنم چطور شما به فکر نمی کنید، یا اگر بنا باشه فکری به ذهنتون بیاد که برای یکی از عزیزترین اعضای خانوادتون اتفاق بدی افتاده، بلافاصله این فکر رو دور میکنید. ما باید به این دختر خانم 13 ساله یاد بدیم، شما یاد بدید به ایشون که دخترم وقتی میشینی مشغول مطالعه میشی، جلو به افکار متفرقه رو بگیر. میگه چطور؟ ما نمیتونم. درست مثل وقتی که میخوای فکر کنی که خدای نخواسته پدر تصادف کرده و پا شکسته، چطور اینو وارد ذهنت نمی کنی؟ من تقاضا میکنم نگن چطور وقتی که فکر میکنی پدر تصادف کرده و از بین رفته. نه چنین چیزی نگید. او فشار روحی ممکنه داشته باشه، این فشار بیشتر بشه. بعضی از خانواده اشتباه میکنن در این قسمت ها. نه، چیز نرمتر، سبکتر، که پدر تصادف کرده، ماشینش درب و داغون شده و پاشم شکسته. خب اینم برای فرزند سخته، نمیخواد این رو. لذا چطور این فکر رو دور میکنی؟ افکار دیگر هم همینجوری دور کن، با یه ذکر، با یک لعنت بر شیطان، نذار وارد ذهنت بشن. این شدنیست. عامل سوم از عوامل تمرکز زدا، زمان نامناسب برای مطالعه است. همزمانی با برنامه تلویزیون. خب وقتی یه برنامه جذابی تلویزیون داره و شما دخترتون رو وادار میکنید که بره مشقاشو بنویسه یا مطالعه کنه، معلومه او مطالعه نمیتونه بکنه. شما بذارید خود او برنامه ریزی کنه، برنامه تلویزیونی رو ببینه، با خیال راحت بره سر مطالعه. یا فرض کنید او یک فعالیت مورد علاقهش بازی با رایانه است، خیاطی، گلدوزی، هرچی. نوجوانها علاقمندی‌های مختلفی دارن. او مایل این فعالیت مورد علاقهش رو انجام بده، شما او رو وادار میکنید اول بره سراغ تکالیفش، فکرش اونجاست. خب اینو جابجا کنید، بذارید او فعالیت مورد علاقهش انجام بده و بعد بره سراغ درسش. زمان خستگی زمان مناسبی نیست، انسان تمرکز نداره. فراوان در مشاوره داشتم که فرزندم از راه میرسه با اصرار من میگم نهارتو خوردی؟ مشغول شو، کاراتو انجام بده، خیالت راحت بشه، بعد برو. خب این خسته است، ذهنش کار نمیکنه، تمرکز نخواهد داشت. زمان بی حوصلگی، گاهی نوجوان ها بی حوصلن، ان للقلوب اقبالن و ادبارا، اون زمان ادبار قلبه، حوصله نداره. قبل از غذا گرسنگی شدید، فایده نداره، انسان تمرکز نداره. بعد از غذا سیری کامل، معلومه وقتی انسان غذا خورده سیره، یه حالت خوابالودگی بهش دست میده، تمرکز نداره. افزون بر این مشکلاتی رو هم برای معده ایجاد میکنه. خیلی از خانواده‌ها به این توجه ندارن. بعد از غذا نذارید فرزندانتون مطالعه و کار علمی بکنن. چرا؟ چون الان ذهن باید مشغول فرایند هضم بشه. شما وقتی فرزند شما وقتی مطالعه میکنه، در حقیقت ذهن و مغز رو شما از اون فعالیت اصلیش
باز می‌دارید،
منحرفش میکنید. فرایند هضم خوب انجام نمیشه و مشکل زخم معده و مشکلاتی از این قبیل پیش میاد. علت چهارم، عوامل تمرکز دادن، مکان نامناسبه. مکان زیاد سرد انسان تمرکز نداره. خیلی گرم باشه، بعضی نوجوانان میرن میچسبن به بخاری، داغ گرم، خویم عرق میریزه. معلوم انسان وقتی خیلی گرمش بشه دیگه ذهنش کارایی نداره. در اتاقی که ایشون مطالعه میکنن روبروی ایشون تصاویر مختلف نباشه، کاملا ساده باشه، چون هر لحظه که نگاهش به یک تصویر بیفته ذهنش منحرف میشه، تمرکزش از بین میره. حتی روی میز، روزنامه، مجله چیزی نباشه که تصاویری داره. یه لحظه چشش میفته، منحرف میشه، مجله رو میخواد نگاه کنه، یا به تصویری روی مجله یا روزنامه چشش میفته، یا به عنوان روزنامه چشش میفته، منحرف میشه. در جایی که مطالعه میکنن سر و صدای زیاد نباشه، سر و صدا تمرکز زده است، نور کم نباشه، نور مناسب باشه. اتاق مطالعه ایشون یا خصوصا روی میز شلوغ نباشه. اول آموزش بدید منظم کنه، مرتب کنه، بعد مشغول مطالعه بشه. عامل پنجم، لباس نامناسبه. لباس خیلی تنگ برای انسان، نوجوان، کودک، خب او در فشار، تحت فشار تمرکز رو از بین میبره. رژیم غذایی، نوع غذاهای با طبع سرد، خوراکیهای با طبع سرد، یه حالت کسالتی به انسان دست میده، بی حال، بی رمق. خوبه در کنارش از خوراکی‌های با طبع گرم استفاده بشه. و آخرین نکته، با توجه به اینکه فرمودن خواهر بزرگترش درس خونه و ما با اون مشکلی نداریم و پرخاشگری هم می‌کنه، من این احتمال رو هم میدم که این درس نخوندنش واقعا علتش اینایی که من گفتم نباشه. یعنی اون میتونه تمرکز داشته باشه، اما با شما لج می‌کنه، داره در حقیقت انتقام جویی می‌کنه، درس نمی‌خونه، به گونه ای وانمود میکنه که تمرکز نداره. چرا؟ چون شما او رو با خواهر بزرگترش احتمالاً مقایسه میکنید. من تقاضا میکنم خوبی های خواهر بزرگترش رو به رخ ایشون قطعا نکشید.
خیلی ممنون. به خواست خدا رسیدیم که به چند سال شما عزیزان پاسخ بدیم. فرصت تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه و همه عزیزان رو تا مجال دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود.